بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وأهل بيته آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه به فرمان الثامن، هشتم از شرایطی که برای سماع دعوا هست، الجزم فی الدعوا فی الجمله، این است که باید مدعی، اون کسی که طرح دعوا میکنه، دعوا رو به صورت جزم مطرح بکنه، به صورت احتمال اگر مطرح کرد، به صورت مظنه اگر مطرح کرد، میگه من احتمال میدم از فلانی طلبکار باشم یا مظنه دارم از فلانی طلبکار باشم، طرح دعوا به صورت احتمال یا ظن کافی نیست، بلکه جزم در دعوا شرط است. باید جازم باشد به مطلب و بیاد طرح دعوا بکنه. این شرط هشتم، الجزم فی الدعوا فی الجمله. مرحوم محقق در شرایع تعبیرشون اینه، فرماد ولا بد من ایراد دعوا به صيغه الجزم. مرحوم محقق فرماد که لا بد، یعنی معتبر است، شرط است، لازم است ایراد بکند دعوا را به صيغه الجزم، به طور جزمی مطرح کنه. فلو قال اظن او اتوهم لم تسمع، اگر به طور جزم مطرح نکرد دعوا را، گفت اظن یا گفت اتوهم، فکر میکنم، به نظرم میاد، عرض کنم که احتمال میدم از فلانی طلبکارم، لم تسمع، این دعوا مسموع نیست. پس ایشونم از کسانیست که سامرکان شرط میکنه ایراد دعوا به صيغه الجزم. دنبالش میفرماد مرحوم محقق و کان بعض من آثرنا یسمعها فی التهمه، میگه بعض از معاصرین ما که مراد ابن نما هستی که از خونم که بزرگان علما در اون عصر بوده، ایشون تعبیر میکنه بعض من آثرنا، ایشون یسمعها فی التهمه، عقیدش این است که اگر متهم باشد به صورت عرض کنم که مظنه نقل میکنه یا احتمال، اما اون طرف متهم باشه، حالا مطرح میکنی و یه و یه و یه لفل منکر. ایشون عقیده شون بعض معاصرین این بوده است که استماع میشه ولو این که جزمی نباشد در صورتی که طرف متهمه. و هو بعیدون، مرحوم محقق فرمود این بعید است عن شبه دعوا، این به دعوا نمیخوره، کسی بیاد ادعا بکند من احتمالا از فلانی طرف کارم، این دعوا مسموع باشه و ترتیب اثر بش بدند و محکمه تشکیل بدن برای این احتمال، ایشون فرمود این بعید است از شبه دعوا، این به دعوا شباهت نداره. این حرف محقق. پس بنابراین شرط دیگر از شرایط این است که به طور جزم دعوا را مطرح بکند، در مسئله اقوالی هست. مسئله مهم است و الان هم در محاکم اگر ما این شرط رو لازم بدونیم، یعنی بگیم که جزم در دعوا شرط است، شاید اغلب دعوای غیر مسموع میشد. یعنی چیز معطل میمونه دادگاه ها که ما بگیم باید به صورت جزم باشه. اغلب موارد اتهامات عرض کنم که علیه افراد به صورت احتمالی مطرح میشه، به صورت مظنه مطرح میشه، فعلا مطرح میکنن تا ببینن به کجا میرسه، آیا اقراری هست در کار، اون طرف میاد اقرار کند، انکار میکند، بیانه هست نیست. واقعا اگر ما بخوایم این شرط رو لازم بدونیم، ازش لازم میاد تضییع حقوق، دعاوی مسموع نیست و خیلی ها به حقشون نمیرسن. حالا عرض کردم این ابتداعا میگیم برای خاطر اینکه مسئله مهمه، ببینیم آیا از ادله میتونیم استفاده کنیم که جزم بودن شرط در طرح دعواست، که خب وقت باید یه راهی برای این دعاوی که جزمی نیست پیدا کرد، یا نه بگیم اصلا این جزمی بودن شرط نیست. مشهور قائل هستن به همین قول که میگن جزم شرطه، در دعوا باید به طور جزمی مطرح بشه نه به صورت احتمال یا ظن. این قول اول، قول مشهور که نسبت به مشهور میده. عرض کنم که پس جزم شرط هست مطلقا در همه موارد. در مقابل قولی هست، قول دوم، که میگه لا یشترط جزم در دعوا مطلقا. توجه فرمودید؟ میگه اصلا جزم شرط نیست، میتوند به صورت جزمی مطرح بکنه اگر جزم داره بشه و عالم است، نیست به طور مظنه جزم مطرح بکنه، ظن هم نداره به طور احتمال. پس چه دعوای عرض کنم که احتمالی چه ظنی، مطلقا پذیرفته است و جزم شرط نیست. اینم قول دو. این دو قول طرف مقابل هم هستن، جزم شرط است مطلقا، جزم شرط نیست مطلقا. در مقابل این مطلقاهایی که گفته شد تفصیله، و مرحوم امام چهار تفسیر رو در همین مسئله مطرح میکنه که اقوالی هست، بعضی قائل به تفسیرن و تفسیرهای مختلف. یک قول تفسیر بین عرض کنم که مورد اتهام است، مورد تهمت است و عدمش، گفته اگر این مدعی اون مدعا علیه رو، خصمش رو، طرف دعواش رو متهم میدونه، اینجا دعوای جزمی هم نباشه کافیست، میشه پذیرفت. مثلا فرض بفرمایید که ادعا میکند که فلانی مال مرا سرقت کرده و او رو متهم میدونه در اینجا، که ازش میپرسن به کی زنین هستی، چی رو احتمال میدی مال شما رو برده باشد، میگه فلانی، و یه قرائنی هم مثلا تو ذهنش داره که سابقا اومده تو منزل ما، این خصوصیات رو دیده، این که من پول داشتم تو منزل خبر داشته، تو مغازه مثلا فلان چیز هست، نمیدونم کسی باید باشد که آشنای به منزل و فلان باشد و فلانی اینجوره، اون طرف رو متهم میدونه. در جایی که اون طرف رو متهم میدونه، اینجا بیاد دعوا رو غیر جزمی هم مطرح بکنه پذیرفته. مثلا فرض کنید قتلی واقع شده و اینا احتمال میدن قاتل فلانی باشه، او را متهم میدونند با یه قرائنه. چون او را متهم میدونند این دعوا ولو جزمی نیست، میاد ادعا میکند فلانی پدر من رو کشته است. جزم داری؟ نه، احتمال میدم، اما اون طرف رو متهم میدونه. در جایی که طرف مقابل خودش که مدعا علیه هست رو متهم میدونن، یه قرائنی برای انتصاب این جنایت به او، انتصاب این عرض کنم که جور به او دارن که متهمش میدونن، اینجا دعوا ولو احتمالی ولو ظنی پذیرفته است. اما اگر اون طرف رو متهم نمیدونه، همین جور میگه فعلا علیه او شکایت میکنیم ببین چه میشه، میگه فلانی دزدیده است، قرینه ای داری؟ احتمال متهمش میدونی؟ نه. فلانی قاتل است، علیه فلانی به این چه فلانی این رو شخص رو کشته شکایت میکنن، اما متهمم نمیدونن. او قرینه ای عرض کنم که یه شاهدی شواهدی چیزی که اتهام رو به او منتسب بکنن ندارن، در این حال پذیرفته باشن. اینا تفصیل میدن بین این که اون طرف متهم باشد یا نه. اگر متهم میدانن او را، دعوای غیر جزمی پذیرفته است، مسموعه. اما اگر متهم نمیدانن، مسموع نیست. بنابراین اون وقت در طرح همچه دعوایی باید یه قرائنی برای انتصاب اتهام به او ذکر بکنه، میگه فلانی سرقت کرده با این قرائن، فلانی قاتل است با این قرائن، یعنی با این قرائنی که اتهام رو متوجه اون طرف میکنه ذکر بکنه. در اینجا ولی اون وقت جزمم نداره پذیرفتم. این یک قول، قول به تفصیل بین این که طرف رو متهم میداند یا نه. اگر متهم میدانن، دعوای غیر جزمی پذیرفته است، مسموع و الا. این یه تفصیل. بله، اونه که جزم که به طور مسلم مسموعه. بحث ما در نیست که اگر جزم نیست حالا احتمالی پذیرفته است یا نه. اونایی که شرط میدونن جزم را، میگن نه، احتمالی به هیچ وجه، چه متهم باشد مطلقا منش همینه، متهمش بدونن یا ندونن پذیرفته نیست. تفصیل دوم این است که میگه تفصیل میدن بین اونجاهایی که مما یتأثر الاطلاع علی، اون عرض کنم که دعوا چیزی هست که مشکل اطلاع برش، امر مخفی است، به این زودی ها نمیشه اطلاع برش پیدا کرد، باید برن تحقیق بکنن، بررسی کنن تا اینکه این مورد رو به دست بیارن. اگر دعوا از چیزهایی است که از امور خفیه است که معمولا اون کسی که این کار رو انجام میده سعی میکند در خفا انجام بده و اطلاع بهش کار کارشناسی و عرض کنم که امثال اینها میخواد. یه وقت از اینجوره ممای تأثر الاطلاع علی، مثل مثلا همین سرقت، بالاخره اون کسی که میاد دزدی میکنه شب در خفا میاد دزدی میکنه، تو تاریکی در مخفیانه اون کسی که میخواد آدم بکشه سعی میکند یه جایی باشد کسی نفهمه، او رو با یه چیز عادی مثلا سوار ماشین میکنن میبرن تو یه بیابون میکشن برمیگرد. اگر اون دعوا دعوای قتله، دعوای سرقته، از اموری است که یتأثر الاطلاع علی، معمولا در خفا انجام میگیرد، اینجور نیست که در علن بیاد دزدی بکند یا آدم بکشه، معمولا اینجوری است. اگر از این امور دعوای غیر جزمی پذیرفته است، بالاخره این بنده خدا راهی برای اینکه بره دنبال تا به نتیجه برسد جزم پیدا کند نداره، میخواد کمک بگیره از محکمه، اینجا اگر دعوا غیر جزم باشد پذیرفته میشه با احتمال با زن، اما اگر از اموری است که نه از امور خفیه نیست، از اموری که یه تأثر اطلاع علیه نیست، توجه فرمودین، امور مثلا قصب است، فلان مال مرا قصب کرده، با زور مال مرا گرفته، معامله کردیم بدهکار است نمیده، امثال اینا که مطالبی است که مما یتأثر الاطلاع علیه، اطلاع برش مشکل نیست، با احتمال و با زن این دعوا پذیرفته نمیشه. اینم یک تفصیل. تفصیل دوم، تفصیل سوم که امام ذکر میکنن این است که میفرماد تفصیل بدیم بین اون دعاوی که ما بین ما یتعارف الخصومه به، از چیزایی است که بین مردم متعارف است، به این امور میان عرض کنم که دعوا طرح میکنه ولو جزمی نیست، اما از اموری است که بین مردم عادی است. مثل چه؟ مثلا یک کسی فرض فرمود فوت شده، تو مدارک و اسنادی که تو منظرش در میاد میبینن که یه سندی در میاد نوشته است از فلانی اینقدر طلبکار. خب ورثه اطلاعی از این که واقعا مورثشون از فلانی 1,000,000 تومان طلبکار باشه علم ندارن، اما این مدرک رو پیدا کرد، یه سندی تو نامه هاش پیدا شده نوشته من اینقدر از فلانی طلب کنم، احتمالم دارد قبل از این که بمیره پول رو از اونا گرفته باشد، هنوز سند رو بهشون پس نداده، چک رو تحویلشون نداده، احتمالش میدیم. پس جزم ندارم، اما یه همچین مدرکی هست و این متعارفه، بین مردم متعارف است، با یه همچه نامه ای میرن طرح دعوا میکنن، یا خود انسان به دفترش مراجعه میکنه میبینه تو دفترش یه گوشه نوشته است که فلان مبلغ به فلانی قرض دادن، اما الان هیچ یادش نیست، ولی مطمئن است که این نا این چیزی که نوشته است نمیخواسته یه چیزی بنویسد که خطش خوب بشه، برای خوب شدن خط و تمرین خط نبوده، هیلگری هم نمیخواسته بکند که مثلا یه سند مدرکی علیه کسی درست بکند، اینو از خودش اطمینان داره، میبیند در دفتر خودش به خط خودش نوشته است که فلان مبلغ از فلانی طرفکار هستم، ولی الان هیچ یادش نمیاد، به استناد همین نوشته میرد طرح دعوا میکنه ولو الان جزم نداره. اینا از اموری است که متعارف طرح دعوا به استناد اینها، نوشته ای هست، خطی هست، چکی هست، توجه فرمودین، امثال اینها. اینا چون مما یتعارف ارز کنم که خصومه با این موارد، یا مثلا یک کسی میاد شهادت میده، یا آدم مورد اعتمادی است میاد میگه آه شما پولتون از فلانی گرفتی، من میگم کدام پول؟ میگه ده فلان روز من بودم که اومد از شما یه پولی قرض گرفت. یه نفر شهادت میده اما آدم مورد اعتمادی است، اما در حد شهادت و بیانه نیست که ما بتونیم بهش استناد بکنیم. یک نفر آدم موثق، یا فرض کنید غیر موثق اما اعتماد بهش هست، توجه فرمودید، به استناد این حرفی که این آقا میزنه انسان بره طرح دعوا بکنه، توجه فرمودید. اینا پس تفصیل سوم، تفصیل بدیم بین دعاوی که از اموری است که بین مردم متعارف است به استناد او طرح دعوا میکنن مثل این موارد، یا نه اگر موارد اینجوری است که یه مدرک و مستند متعارفی داره به استرادش بره طرح دعوا بکنه ولو غیر جزمی است، در غیر این موارد پذیرفته نیست. اینم تفصیل سوم. تفصیل چهارم رو خود مرحوم امام ذکر میکنن و این رو تقویت میکنه. تفصیل میداد بین دو تا این تفصیل های آخری، دو تا رو منظم میکنه. میگه تفصیل بین، عرض کنم که اونجایی که موارد از موارد تهمت باشد و یا از مواردی باشد که مما یتعارف بین مردم که به استنادش طرح دعوا میکنند و خصومت میکنند، هر کدام از این دوتا، اونا هر یکیش یه تفصیل بود، ایشون دوتا رو اضافه میکنه. میفرما تفصیل میدیم بین موارد تهمت و مواردی که یتعارف الخصومه به، اگر از یکی از این دو مورد باشه طرح دعوا غیر جزمی پذیرفته، اما اگر از غیر این دو مورد باشد پذیرفته نیست. اینم یک تفسیر. و مرحوم امام خودشون میفرماد، عرض کنم که اوج و وجوهن الاوجه الاخیر، همین تفصیل آخری رو خود مرحوم امام تقویت میکنه. پس ایشون جزم را معتبر نمیدونه مطلقا، لذا اولم فرمودن که الثامن الجزم فی الدعوا فی الجمله، لازم نیست همه جا جزمی باشد. اگر جزمی جزم دارد که خب طرح دعوا میکنند، بعض جاهام که جزم نداره طرح دعوا میتونه بکنه. کجاست؟ اونجایی که این دو مورد باشد، یا از موارد تهمت باشد یا از مواردی که یه تعارف الخصومه. اینم قوله که امام ترجیح میدن. بنابراین پس فی المسئله اقوال، یه قول این که جزم معتبر است مطلقا، بنابراین با احتمال و با ظن طرح دعوا اصلا پذیرفته نیست که مشهور میگن. یه قول این است که جزم معتبر نیست مطلقا و با احتمال و با ظن هم میشه طرح دعوا کرد و پذیرفته است. و بین بین تفاصیلی چی گفتیم که آخریش رو خود امام تقویت میکنه. این اقوال در مسئله. اما استدلال برای قول مشهور که قائل هستن که جزم معتبر است مطلقا، سه تا دلیل ذکر شد. حالا بعضی از بزرگان یکیشو گفتن، بعضی دوتاشو گفتن، بالاخره سه تا دلیل برای اینها آورده شده برای قول مشهور که اگر این سه دلیل تمام باشه ما باید قول اول رو قبول کنیم که جزم معتبر است مطلقا. و گفتم اشکالی در محاکم پیدا می شد که واقعا فاجعه است. استدلال شده براشون اول به این که متبادر از دعوا دعوای جزمی است. وقتی گفته میشه دعوا، متبادر ازش این است که یه انسانی به طور جزم یه حرفی رو میزنه. دعوای احتمالی یا دعوای ظنی راست دعوا نمیگن، متبادر ازش نیست. این استدلال اول که متبادر از لفظ دعوا این است که به صورت جزم باشه. خب مگه ما دعوا، عنوان دعوا رو لازم داریم که بگیم این عنوان باید حتما صدق بکنه؟ میگه خب بله، بالاخره در محکمه یک کسی مدعی است، یک کسی مدعا علیه. از مجموع ادله ما استفاده میکنیم که یه مدعا و مدعا علیهی داریم، مدعی و مدعا علیهی داریم. پس صدق دعوا لازمه. اون وقت وقتی صدق دعوا لازم شد میگیم دعوا در جایی مطرح است و عنوان میشد که اون طرف به طور جزم حرفشو مطرح بکنه. اگر به طور جزم نگفت دعوا نیست. دعوا که صدق نکند از ما مدعی نداریم. یکی از اومده یه حرف میزنه، اگر احتمالی شد صدق دعوا نمی کند. دعوا که نشد در این محکمه ما مدعی و مدعا علیه نداریم. از این جهت میگه صدق دعوا لازمه، برای خاطر این که بالاخره محکمه مدعی میخواد، مدعا علیه میخواد. در جایی مدعی و مدعا علیه هست که صدق کند طرح دعوا، دعوا کرده، اونی که این دعوا رو میاد مطرح میکنه بهش میگیم مدعی، اونی که طرفش میشه میشه مدعا علیه. پس عنوان دعوا باید صدق بکنه و دعوا در جایی صدق میکند که جزمی باشه. اگر جزمی نباشد دعوا صدق نمیکنه. پس مدعی نداریم، مدعا علیه نداریم. این استدلال اول. جوابی که از این داده شده دو تا جواب میده مرحوم سید در ملحقات عروه، این دو تا جواب رو میده. اولا میگه تبادر ممنوع است، ما قبول نداریم. از کجا میگید که متبادر از لفظ دعوا این است که به طور جزم باشه؟ ما میبینیم در خود عرف متبادر یعنی اونی که به ذهن عرف میاد از یک کلام. ما میبینیم خود عرف بین خودشون میگن دعوای احتمالی، دعوای ظنی، میگن دعوا منتها احتمالی تعبیر میکنن. پس صدق دعوا صدق دعوا میکنه اونجایی که احتمالی هم باشد، لذا خودشون تعبیر میکنن دعوای جزمی، دعوای احتمالی، دعوای عرض کنم که ظنی. پس تبادر رو قبول نداره. این اول. پس من میکنیم صدق تبادر را که بگیم در جایی دعوا صدق میکند که انجزمن باشد، اینو قبول نداره. متعارف هم نیست، واقعا هم اینجوره، انکار نمیشه کرد که یه جایی که یه کسی ان احتمالن یا ان ظنن دعوایی رو طرح بکند بگیم این دعوا نیست، عرف اینو دعوا میدونه. خب اولا پس تبادر ممنوعه، ثانیاً این که ما صدق دعوا لازم نداریم. شما گفتید تا دعوا نباشد محکمه تشکیل نمیشه، باید مدعی باشد و مدعا علیه. نه، ما تنازع میخوایم. اگر یه جایی تنازع باشه، مشاجره باشد، تخاصم باشد، این عناوینم کافیست. اگر عرض کنم که بین دو نفر تخاصم باشه و بیان طرح دعوا بکنن، طرح تخاصم بکنن، بیاد میگن رفع نزاع الی الحاکم، رفع تخاصم الی الحاکم، کمان که میگن رفع دعوا الی الحاکم. پس ما دعوا که عرض کنم که صدق بکند که اگر دعوا صدق نکند مدعی و منکر نداریم، مدعی و منکر نداریم. پس دعوا نیست، محکمه نمیشه تشکیل بشه. نه اینجور نیست، ممکنه یه جایی صدق دعوا، حالا فرض کنیم جزمی، قرار بگیم دعوا اینه، دعوای جزمی، دعوای جزمی نیست اما تخاصم هست، با هم مخاصمه دارم، داد و فریاد زدن تو سر و مغز هم، سر یه چیزی نزاع میکنن، وقت اومدن تو محکمه بگیم چون دعوا صدق نمی کند پس محکمه تشکیل نمیشه. بخیر، تخاصم که هست، تنازع که هست. بنابراین پس ما دائر مدار صدق عنوان دعوا نیستیم تا بگیم چون دعوا متبادر ازش جزم است، اگر نشد مدعی و منکر نداریم پس محکمه تشکیل نمیشه. نه، دعوام صدق نکنه ولی تخاصم صدق میکند، تنازع صدق میکند، تشاجر صدق میکند و همینا کافیست. بر اطلاقات میگیرد اینجا رو. فحکم بین الناس در مورد چی؟ فحکم در مشاجره شون، در منازعه شون صدق میکنه. پس اطلاقات میگیرد اون محکمه تخاصم تشاجری را که عنوان مدعی و مدعا علیه هم نداره. بله؟ بسیار خوب تنازع رو وقتی تنازع باشن ببینیم اون کسی که حالا مدعی رو تعاریفی براش کرده اینجا میتونیم با اون تعاریف در بیاریم اینجا ولی اون صدق دعوا نکنه اما اونی که قام به الانشاء اونی که انشاء تخاصم به او بستگی داره لو ترکت یه لو ترک الخصومه خصه ترک اینا صدق میکنه میتونیم از اون تعاریف به دست بیاریم مدعی رو. خب پس این ادعای اول که در استدلال اول صحیح نیست اولا تبادر ممنوع است ثانیا ما لازم نداریم متوقف باشد طرح دعوا به این که صدق بکند دعوا تخاصم تشاجر تنازع اونا هم صدق بکند کافی استدلال دومی که برای قول مشهور شده این است که میگن اگر ما دعوای احتمالی یا دعوای ظنی را بپذیریم این ضررون علل مدعا علی اگر این دعوا رو پذیرفتیم یه ضرری به مدعا علی زدیم بلا وجه چرا ضررون علی؟ به جهتی وقتی دعوا طرح شد لوازمی داره لازمه دعوا علیه شخصی لااقل این است که احضارش میکنه یه نامه می نویسن در منزل او که آقا شکایتی علیه شما شده بیا محکمه خود این احضار برای بعض افراد حد که حرمت این حد اقلشه حد اقلش این است که وقتی دعوای علیه کسی طرح شد یه دعوای احتمالی یه دعوای ظنی خب اگر استماع بشه این دعوای احتمالی حد اقل احضار باید بشه و این حد که حرمت یک انسانی است که او رو احضارش بکنن این حد اقل بریم بالاتر بعد از احضار الزامش میکنیم که شما باید یا اقرار بکنی یا قسم بخوری این آقا گفته است این مبلغ از شما طلبکاره شما چی میگی؟ یا اقرار کن الزامش بکنیم به اقرار یا به قسم اینم ضرر یک کسی رو ملزمش کنیم که یا اقرار کن یا قسم بخون اقرار براش مشکل است ضرر است براش قسم خوردن براش ضرره نمیخواد زیر بار قسم بره توجه فرمایید اگر اقرار نکرد و قسمم نخورد یه وقت قضاوت میکنن به نکول وقتی نکول میکنن یه قول این است که محکومش میکنن میگه یا قسم بخور یا بلا محکومت میکنن اینم قسم نمیخورد قاضی محکومش میکنن باید خسارت هم بده پس این ضرر اولا حد اقل احضار ثانیا الزامش کنیم به اقرار یا به قسم ثالثا غرامت ازش بگیریم همه اینها ضررون پس استماع چنین دعوایی موجب ضرر است و مدعا علیه این استدلال دوم در اونجایی که ادعای جزمی است خب وقتی انسان جازم باشد دیگه ترتیبا توجه نمی کنیم به اون که ضرر است بر علیه طرف بالاخره من جزم به دعوا دارم اونجایی که جازم است خب میپذیریم ولو ضرر باشه اما اینجایی که دعوا جزمی نیست با احتمال چرا ما ضرر به دیگری بزنیم این حرفه توجه فرمودیم این هم استدلال دوم جوابی که از این استدلال داده میشه عرض کنم که اولا این که کلیت ندارد این ضرر خیلی موارد هست که یه طرفی رو دعوتش میکنن به محکمه و میاد هیچ حد که حرمتی هم براش عادیست برای خیلی افراد دعوتشون کردن به محکمه و حضورشون در محکمه براشون عادی پس ضرری نیست الزامش کنیم به جواب و به قسم و اینها اونم ضرری نیست خیلی عادی و سهل و آسان به قول بعضی مثل آب خوردن میاد قسم میخوره و اتهام رو از خودش رفع میکنه و میره پس این دعوا عرض کنم که اخص از دلیل اخص از مدعاست. شما میگید ضرر است، ما میگیم همه جا ضرر نیست. بله ممکنه بعضی جاها ضرر باشه. پس اولا این دعوا دلیل اخص از مدعاست، چون همه جا ضرر نیست. بعضی ها حضور در دادگاه اهانت نمیدونه، حد که نمیدونه، قسم خوردن براش چیز نیست. یا بعض وقتا ممکنه واقعا هم به چیز بیاد، سر غیرت در بیاد، اقرار هم بکنه. پس اقرار میکند اون چیزی که علیهش بوده، خوشحال هم میشه که بالاخره ذمه‌اش بریش، پس ضرری نیست. این یک. ثانیاً این که شما گفتید اگر ما استماع کنیم این دعوا را، ضررون علی المدعا علی، یعارضو به این که اگر ما این دعوا را استماع نکنیم، ضررون بر مدعی. شما میگید استماع این دعوا موجب ضرر بر مدعا علی میشه، پس استماع نکنیم. میگیم عدم استماع هم ضررون بر مدعی. همین مواردی که گفتیم بنده خدا یه مدرکی داره به خط خودش نوشته است که من از فلانی اینقدر طلبکارم، توجه کنم، جزم نداره، اما خب احتمال قوی میده طلبکار باشه. اگر این دعوا چون جزمی نیست نپذیریم، خب این ضررون علی ضرریست بر این شخص. و موارد متعدد، اونجایی که مورث فوت شده و یه نوشته، یه مدرکی تو دفترش، یه جای نوشته، چکی از یه نفر پیشش هست، ورثه احتمال میدن که حل شده باشد اون قضیه شون، اما بالاخره این مدرک هست، به استناد مدرک میرن طرح دعوا میکنن. دعوا هم جزمی نیست. اگر ما استماع نکنیم، ممکنه واقعا این طلبکار باشد و تضییع حقش میشه. پس اولا این استدلال که ضرر است کلیت نداره، ثانیاً معارض میشد با ضرر بر مدعی اگر استماع نکنیم دعوای غیر جزمی را. خیلی وقتا تضییع حق مدعی میشه. پس اینم استدلال دوم، تمام نیست. استدلال سوم برای قول مشهور این است که میگن استماع دعوا لوازمی دارد و این لوازم همون احکامی است که مترتبه بر دعوا میشه. این احکام همش بر دعوای غیر جزمی مترتب نیست. توجه فرمودید؟ وقتی یک کسی میاد دعوایی رو طرح میکنه علیه کسی، این مراحلی داره. اول طرف رو احضارش میکنن، بسیار بهش میگن فلانی گفته از شما اینقدر طلبکارم، قبول داری؟ یه وقت میگه نه قبول ندارم، انکار میکنه. اگر انکار کرد وظیفش چیه؟ قسمه، باید قسمش بدن، قسم نمیخوره. خب اینجا که قسم نمیخوره، دو راه دیگه هست. یکی این که بگد مدعی قسم بخورد پولشو بگیره، بگه من قسم نمیخورم، او ادعا میکند از من طلبکاره، یه قسم بخورد بیاد پولشو بگیره. اینه میگیم قسم مردود، رد میکند، منکر قسمی که وظیفه خودش بود، قسم رو رد میکند به مدعی. اینم یکی از احکام مترتبه بر قضاءه، بر طرح دعواست. یمین مردوده، مدعی بیانه نداره، اما قسمی که از طرف منکر بهش رد شده، اون قسم رو میخوره و پولش رو میگیره. قسمش هم مثبت دعوا میشه، مثل بیانه است، کار هنر بیانه رو میکنه. یه وقت برای اثبات مطلبش بیانه میارد، یه وقت قسم میخوره، اما قسمی که منکر بهش برگردونده. خب در اینجا اگر بخوان قسمو به این برگردونن، میتونه قسم بخوره با اینکه جزم نداره. کسی که طرح دعوای غیر جزمی کرد، اگر مراحل رو طی بکنه دستگاه قضایی تا برسد به اینجایی که قسمو برگردونن به مدعی، در جایی میتونه قسم بخوره که جزم جازم باشه، قاطع باشه، قسم مردوده رو نمیتوند قسم بخوره. پس این اثر اینجا مترتب نیست، قسم منکر را نمیتونیم رد کنیم به مدعی، چون مدعی جزم نداره، چون جازم نیست نمیتونه قسم بخوره. این یه اشکال. توجه فرمودید که یک اثر از آثار مترتبه بر دعوا اینجا بار نمیشه. اثر دوم، اگر گفتیم که قاضی بخواد با نکول حکم بکند، به منکر میگه قسم بخور، میگه قسم نمیخورم، میگه پس قسم رو رد کن به مدعی، میگه رد نمیکنم، اینو بهش میگن ناکل. کسی که منکری که نکول میکنه، یعنی نه قسم میخوره نه قسم رو رد میکنه به مدعی، این میشه ناکل. اینجا حالا بعد میرسیم، قاضی بهش میگه یا قسم بخور یا قسم رو رد کن، و الا حکم به نکول میکنم، تهدیدش میکنم، اونم میگه هر کاری میخوای بکن. دو بار سه بار بهش میگه و الا محکومت میکنم، اگر ترتیب اثر نداد قاضی محکومش میکنم. نه قسم خورده نه قسم رو رد کرده، اما قضا به نکول، قاضی با نکول قضاوت میکنه، محکومش میکند به پرداخت دین. بیانه نبود، مدعی بیانه نداره، منکرم قسم نخورده، قسمم رد نکرده، اینجا محکومش میکنن به پرداخت. خب وقتی محکومش کردن به پرداخت پول، این پول قاضی میخواد بگیرد بده به مدعی، مدعی حق دارد این پول رو بگیره یا نه؟ حق ندارد بگیره، چون جازم نیست. اگر چنانچه بیانه داشت، با بیانهش ثابت شده. اگر طرف قسم خورده بود که این طلبکار نیست، با قسم درست شده بود، اما نه بیانه هست و نه قسم، قاضی او را چون قسم نخورده محکومش کرده. شاید این که قسم نخورده است، برای این قسم نخورده است که احترام اسم خدا را میخواسته نگه داره، نه که بده کار میدونه خودشا. قسم نخورد برای این که، یا رد نکرد قسم را، برای این بود که میدونست اگر قسم را رد کند مدعی قسم میخوره و برای احترام حکم الهی قسم نمیخوره. وقت قاضی هم حکم کرده علیهش به واسطه نکول، پول ازش گرفته در حالتی که بدهکار نیست، میخوان این پول رو بدن به مدعی، حق ندارن این پول رو بگیرن. توجه فرمودید؟ پس دو حکم و دو اثر از آثار دعوا اینجا مطرح نمیشه، و یک دعوایی که آثار برش مترتب نباشد قابل پذیرش نیست. همه آثار برش پذیرفته نیست، مترتب نمیشه. دعوا دعوای غیر جزمی است، چون غیر جزمی است، مراحلی که باید طی کند، دو اثر از اون آثار مترتبی بر دعوا اینجا پیاده نمیشه، مترتب نمیشه. دعوایی که دو اثر از آثارش برش مترتب نباشد، این دعوا مسموع نیست. پس دعوای غیر جزمی مسموع نیست، چون همه آثار برش مترتب نمیشه. اینم استدلال سوم. جواب اینم عرض کنم که از این جواب داده شده است به این که ما لازم نداریم که در همه جا همه آثار بر دعوا مترتب بشه. در اونجایی که مثلا یک کسی اومد طرح دعوا کرد، ان جزمه، گفتن بیانه داری؟ گفت بله. بیانه آورد، خب با بیانه قاضی حکم میداد. بقیه آثار چی؟ قسم دیگه از نوبت بهش نمیرسه، نه قسم دیگه نوبت بهش میرسه، نه رد قسم بهش نوبت میرسه، نه نکول نوبت بهش میرسه، با بیانه تمام شد. پس ما لازم نداریم که در هر دعوایی تمام آثار مترتب باشه. میگیم آثاری که ممکن است مترتب بشه باید مترتب باشه. هر کدوم ممکنه، اونجایی که بیانه دارد این اثر ممکنه، اگر بیانه ندارد خب این اثر مترتب نمیشد، چون ممکن نیست. باید اون طرف قسم بخوره، اگر زیر بار قسم نمیره، قسم نمیخورد، خب این اثر مترتب نمیشد، ممکن نیست. یه جام اگر قسم رو بخوایم رد کنیم، این نمیتوند قسم بخورد چون جازم نیست، خب مانع داره، ترتیب اثر حکم دادن مانع پیدا کرد. نه اینکه چون این اثر مترتب نمیشد پس دعوا مسموع نیست. دعوا همه جا مسموعه ولو یه اثر برش مترتب باشد. آثار دیگر هم هر کدام ممکنه پذیرفته میشد، هر کدام ممکن نیست پذیرفته نیست، و این دو اثر از اون جاهایی است که ممکن نیست مترتب بشه. حالا ببینیم از اون قول تفصیل ها باید انتخاب بکنیم یا قول به این که عدم اشتراط جزم مطلقا، اینا حالا میموند بحث بعدی. و صلی الله علیه.